اقتصاد بالمعمار.
سلام دوباره. در این برنامه راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو با کشورهای آمریکای لاتین بررسی می‌کنیم. کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم. در این برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان برجسته عرصه دیپلماسی اقتصادی، جناب آقای امیر محمد رئیسیان، دبیر میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، و همچنین جناب آقای محمد استاد ولی، کارشناس ارشد مسائل آمریکای لاتین هستیم. خب آقای رئیسیان، ما تو این برنامه تا الان یعنی کشورهای ونزوئلا و برزیل رو به خوبی بررسی کردیم. حضرت عالی تاریخچه روابط اقتصادی کشورمون رو با ونزوئلا فرمودید، مطالب خیلی خوبی در مورد برزیل اشاره کردید، همچنین آقای استاد ولی به خوبی مطالبی رو در زمینه کشور برزیل و آرژانتین اشاره کردن. یکی دیگه از کشورهای مهم در آمریکای لاتین کشور شیلی هست که خب روابط اقتصادی میونه این کشور و کشور ما به نسبت دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین بیشتر بوده. سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که چالش‌های اصلی در این روابط دو جانبه به نظر شما چه هست؟
ببینید، کشور شیلی کشور مهمی است، اما از جهتی شاید در منظومه دیپلماسی اقتصادی ایران جایگاه مانند برزیل، آرژانتین یا حتی مکزیک نداشته باشه. چرا که ما می‌بینیم که در سبد صادرات شیلی مس و فرآورده مس اولویت هستن، یعنی عمده صادرات این کشور مس و فرآورده مس هست، گرچه در بحث کشاورزی و صنایع های تک خیلی موفق عمل کرده. چرا که شیلی و مکزیک تنها کشورهایی از آمریکا جنوبی هستن که در اردوگاه کشورهای OECD قرار دارن و سطح توسعه یافتگی بالای برخوردن، البته در رده اول آمریکای لاتین که میشه گفت طبق آمار نابرابرترین قاره دنیاست. شیلی نرخ عدالت اجتماعی و برابری بیشتری نسبت به سایر کشورهایی که ما در این جلسه ذکر کردیم داره، اما شیلی شاید به خودی خود اگر نگاه کنیم در بحث مس مکمل نیست با کشور ما، مگر اینکه روابطی تحت عنوان جوینت ونچر و سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت مس یا انتقال تکنولوژی در صنعت مس رخ بده. از طرفی متاسفانه معضلی که ما داریم در آمریکای جنوبی کارشکنی است، کارشکنیایی که عمدتاً توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها رخ میده. ببینید، ما سال‌های گذشته به کشور شیلی صادرات نفت داشتیم که متاسفانه به بهانه‌های واهی این صادرات جلوش گرفته شد، که طرف شیلیایی در واقع ادعایی داشت که این نفت مشکلاتی داره و متاسفانه روابط نفتی ما و تو بحث پتروشیمی که اتفاقا شیلی خیلی نیازمند این عرصه هست، نیازمند واردات پتروشیمی هست، دوچار مشکل شد. اما
یعنی ببخشید تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بودن که
قطعاً اثرگذار. ببینید من باز یک گریز بزنم به برزیل، چون امهات بحث ما درباره این کشور مهم و اثرگذار در سطح بین‌المللی هست. چرا که ببینید عمده پیش‌بینی‌های بین‌المللی در باره در واقع اقتصادهای نوظهور خبر از این میده که برزیل در سال 2030 در بین 5 اقتصاد برتر دنیا خواهد ماند و بلکه ممکنه پیشرفت هم کنه تا رتبه سوم هم برسه. اینا همه پیش‌بینی‌های اقتصاددانان هست. ببینید، برزیل شرکت هواپیمایی داره به نام امبراایر که این هم هواپیماهای مسافربری تولید میکنه، هم هواپیماهای در واقع فایتر و جنگنده. متاسفانه موتور این هواپیما و بخش عمده این هواپیما آمریکایی هست، یعنی یک شرکت چند ملیتی است. فروش با طرف برزیلیه، یعنی سهام برزیل کم نیست، اما شاید 25% سهام این شرکت به واسطه موتور و انجین هواپیما در دست امریکایی هاست و اونا همیشه مانع میشن که برزیل صادر کنه هواپیما رو به ایران. خب این یه معضل واقعا تو همکاری ما با برزیل. ببینید، اینها همه دست به دست هم میده که یه مقداری ما در تجارتمون با منطقه معضل داشته باشیم. اما جناب استاد ولی فرمودن پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای رخ داده در این زمین، حالا هم از نگاه میدانی هم طبق آمار قابل ستایش در واقع پیشرفت‌ها. معضلی که الان به نظرم معضله اصلی ما در بحث تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران و منطقه آمریکا لاتین هست، معضله شناخت. شناخت بخش خصوصی از منطقه و متقابلا شناخت منطقه از ایران و توانمندی‌های ایران اون حد مطلوب رو نداره و این وظیفه در واقع رایزنان بازرگانی که باید در اون کشورها تقویت بشن. متاسفانه ما رایزنان بازرگانی چندانی در اون کشورها نداریم به جز افراد معدودی که از بخش خصوصی اونجا حضور دارن.
خیلی متشکرم آقای رئیسیان. آقای استاد، ولی خب نکاتی که اشاره شد در زمینه شیلی حاکی از این بود که یک سری به هر حال کوتاهی‌های از سمت این کشور شده و به هر حال تحریم‌های دو جانبه هم یکی از دلایل این در واقع کوتاهی‌ها بوده. سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که به هر حال شما نقاط ضعف و قوت داخلی جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید تو این زمینه و در ارتباط گرفتن با کشورهای آمریکای لاتین؟
من اول تشکر بکنم از شما به خاطر به میون آوردن بحث کشور شیلی. این علت که ما عموما در رسانه هامون مطابق فرمایشات رئیسیان موقعی هم که میخوایم صحبتی از آمریکای لاتین بکنیم، به شناختی هم میخوایم از آمریکای لاتین بدیم، عموما از کشورهایی صحبت میکنیم که به اصطلاح چپگرا هستن و از لحاظ ساختار ایدئولوژیک با ما قرابت بیشتری دارن و کمتر به سمت کشورهایی مثل شیلی یا اوروگوئه یا حالا در مواردی مثل آرژانتین و پرو حرکت میکنیم. این در حالیه که این کشورها ساختار اقتصادی بسیار بازی دارن و تعامل اقتصادی با این کشورها شاید آسان‌تر با کشورهای سوسیالیست هستش. حالا دوستانی که کار اقتصادی کردن با مخصوصا منطقه آمریکای لاتین مستحضر هستن که قرارداد نوشتن با کشورهای سوسیالیستی یک مقدار پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و تضمین اجرای اون قرارداد با تغییر دولت‌ها و احزاب یک مقدار زیادی سخت هستش. ولی عموما کشورهایی مثل شیلی که از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار هستن که اگر مثلا حزبی تغییر بکنه نهایتا از راست میانه به چپ میانه تغییر جهت میده، به راست رادیکال یا چپ رادیکال تغییر پیدا نمیکنه که کلن قراردادهای دولت قبل رو نفی بکنه. این اتفاقات در منطقه آمریکای لاتین در بعضی از کشورها یک امر ساده و پیشبینی شده هستش. شیلی یک کشوری هستش که خب فرمودن بیشتر صادراتش بالای 50% صادرات این کشور به مصر هستش و بخش کشاورزی بسیار قابل قبولی داره. همسایگان ما به خصوص ترکیه ارتباط بسیار خوبی رو با این کشور برقرار کردن. ترکیه از سال 2009 ارتباط اقتصادیش رو قوی کرد، قرارداد تجارت آزاد نوشت. فکر میکنم سال 2011 این قرارداد تجارت آزاد برقرار شد که دیگه گمرکی هم بین این دو تا کشور برداشته بشه. حالا روی کرده ما نسبت به این کشور به چه ترتیب بوده؟ ما الان یک سفارتخونه نصف و نیمه در شیلی به زور دایر نگه داشتیم که توی یکی دو سال گذشته زمزمه بسته شدنش هم بود به خاطر حذف یک سری از هزینه ها در سیاست خارجی و به سمت ارتباطگیری مؤثر با شیلی نمیریم. البته معضلات متعددی رو هم ما داریم. ما وقتی داریم اینطور صحبت میکنیم متغیرهای مختلف رو باید مد نظر قرار بدیم که یک مشکل اصلی رو فرمودن آقای رئیسیان که درگیری هایی که صهیونیست‌ها و آمریکایی ها برای ما توی این کشور ایجاد میکنن، این کشور و همسایه استراتژیش آرژانتین به خصوص متعدد هست. فضای رسانه‌ای رو علیه ما در منطقه جنوبی آمریکای جنوبی، یعنی اون مخروط جنوبی، فضای رسانه‌ای بدی رو علیه ما اونجا همه روزه ایجاد کردن. ولی با این حال اون قالب مردم منطقه آمریکای جنوبی نسبت به ما حسن ظن دارن. توی همین کشور شیلی هم باز ما مثل برزیل از یک جامعه برخوردار و قوی اعراب بهره‌مند هستیم. اونجا هم بروکرهای بسیار قوی وجود دارن که میتونن با ما وارد فعالیت بشن. بنادر بسیار قوی در شیلی وجود داره که ما رو میتونه به سمت خودش بکشونه. عمدش این هستش که ما در کشور خودمون منطقه آمریکای لاتین رو به درستی بشناسونیم. این شناخت هم برای جامعه نخبگانی ما در کشورمون باید اتفاق بیفته که واقعیت‌های آمریکای لاتین رو کاملا متوجه بشن و هم برای شرکت های خصوصی خرد و کلانی که میخوان از منافع اقتصادی این منطقه بهره مند بشن. به نظر من هر کدوم از این کشورها ظرفیت های خاص خودشون رو داره که در رسانه ها باید به درستی به اونها پرداخته بشه و چه بسا بهتر این که ما الگوهای مشابه در همسایگی خودمون رو هم بررسی بکنیم. من ترکیه رو مثال زدم، در کنار ترکیه ما سازمان آسپا رو داریم که شروع کنندش برزیل بود، آئل دا سیلوا با کشورهای عرب سازمان منطقه‌ای بین منطقه‌ای رو راه انداخت که آمریکای لاتین با اعراب منطقه‌ای ما ارتباط خوب بگیره. ما الگوهای موفق رو میتونیم مد نظر قرار بدیم و علارغم وجود تحریم‌هایی که خب توی روابط اقتصادی اثر بسیار زیادی داره ما شروع به فعالیت بکنیم. ببینید 5 سال پیش 10 سال پیش اگر مثلا ما پای یک میز مذاکره میشستیم برای کار اقتصادی و در انتها موقع پرداخت پولها به طرف مقابل میگفتیم خب ما تحریم هستیم الان باید تعاطر بکنیم، شاید برای طرف مقابل ما یه مقدار عجیب به نظر میرسید، ولی الان این وضعیت تحریم ها دیگه اثر قبل رو نداره. حتی خود آمریکایی ها همین رو گاهن اشاره میکنن که دیگه تحریم ها به اون صورت نمیتونه اثر بذاره روی مرابطات تجاری جمهوری اسلامی ایران. این جمله رو در کتاب کارشون در مقالاتشون هم از سال 2020 این بعد دارن ذکر میکنن. لذا این مشکل وجود داره برای پرداخت ها، به خصوص این تحریم رو عرض میکنم، اما مانعی برای کار ما نیست و میشه با فرایند اینها رو حلش کرد.
خیلی متشکرم آقای استاد ولی، مطالب بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. آقای رئیسیان، سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که مهمترین الزامات و نیازمندی‌های اولیه در توسعه همکاری‌های اقتصادی با منطقه آمریکای لاتین رو در چه می‌دونید؟ خیلی ممنون میشم اگر مختصر در حد 2 الی 3 دقیقه به این بحث اشاره فرمایید.
ببینید، همونجوری که آقای استاد ولی اشاره کردن، واقعا موزل شناخت خیلی جدیه. اولا مثل ترکیه باید نگاه سیاست خارجی ما تغییر کنه به این نکته که یکی از وظایف سیاست خارجی تولید ثروت هست. ببینید، ما مزیت‌هایی تو منطقه وجود داره که خیلی قابل لمسه. ببینید، عمده موز صنعت، یعنی صادرات واردات موز ایران، عمدش از در واقع اکوادور هست. ببینید، این مسافت 15-16 هزار کیلومتری رو از اکوادور تا به اینجا نهایتاً 1 دلار این موز به دست در واقع مشتریش در شهرهای ایران میرسونه. یا به طور مثال بخوام عرض کنم، ببین 1 تن گوشت که در ایران 3500 دلار هزینه در بر داره، تو برزیل همین مقدار وقتی در بندر عباس به شما تحویلش میدن 1400 دلار براشون در میاد. ببینید، یعنی مزیت‌های کشاورزی منطقه در حدیه که حتی ما می‌صرفه که ما از برزیل اینها رو وارد کنیم و از هند وارد نکنیم، با اینکه هند کنار، یعنی در واقع بغل گوش ماست و این امکان وجود داره که ما،
بله، در این نظریات اقتصاد بین‌الملل هم به این اشاره میشه که بر اساس در واقع مسافت، هر چه مسافت نزدیک‌تر باشه به هر حال به صرفه‌تره که تجارت با اون کشور انجام بشه.
اما ببینید، با اینکه مسافت ما از برزیل دورتره، منتها در بحث سویا و ذرت و گوشت و شکر باز هم حتی نسبت به هند که مشابه همین محصولات رو تولید میکنه، برزیل ارزونتر در میاد، یعنی و از طرفی یک شریک مطمئنه به 3 دلیل: 1. استقلال نسبی از سیاست های غرب، 2. اقتصاد مکمل با ایران، 3. فناوری فوق‌العاده عالی در زمینه کشاورزی.
خیلی متشکرم آقای رئیسیان. جناب آقای استاد ولی، در حد 2 دقیقه اگر مطلبی من باب جنبندی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
تشکر می‌کنم از شما. ما منطقه آمریکای لاتین رو عرض کردم در ابتدای برنامه که فضای دیپلماسی اقتصادیمون باید در 2 جهت باشه: اول برای انتفاع مالی و دوم برای به نوعی سیف کردن جایگاه سیاسی ما در رویکردی چند جانبه در سیاست خارجی کشورمون. حالا هی چون صحبت از برزیل هستش، ببینید برزیل راستگرا در رأی‌گیری های اخیر حقوق بشری که علیه ایران خواست انجام بشه رأی ممتنع داده. همین چند روز قبل در کمیته سوم سازمان ملل متحد رأی ممتنع داد به ایران، و این در حالیه که مثلا بولیوی توی اون جلسه شرکت نکرد. بولیوی که خب الان ما انتظار داریم که دولتشون چپگراست به نوعی نگرش مناسبی نسبت به ما داشته باشه. از یه جهت دیگه بحث شناخت خودمون در منطقه آمریکای لاتین هم مهم هستش. ما فضای دیپلماتیکمون، فضای فرهنگیمون در اوروگوئه به قدری خوب بوده که حتی الان که روابط اقتصادیمون اونقدری هم باهاشون مناسب نیست، همین اوروگوئه در سازمان‌های بین‌المللی به نفع ما کار کرده. ما با دوستانی که فضای فرهنگی
خوب استاد ولی دقیقاً من بین کلامتون تو پرانتز می‌خوام عرض کنم، دقیقاً چیزی که می‌فهمن درسته، ولی متاسفانه همین کشور اوروگوئه که هنوز هم رئیس ممتنع هست و تقریبا به نفع ما داره عمل میکنه در سازمان بین المللی، شاکی از ما، چرا که ما واردات برنجمون رو از اوروگوئه چند سالی که قطع کردیم.
بله.
این خیلی بله. یعنی یک معضله هست واقعا این قضیه.
ببینید من با یکی از کارشناسان این زمینه آقای دکتر فلاح در خصوص اوروگوئه صحبت میکردم.
بله.
و یکی از معضلات باز همون بحث شناختی هست که شما فرمودید. ما در داخل وقتی شناخت خودمون رو کم میکنیم نسبت به این کشورها این اتفاق میافته. بعد حالا همین این رو در کنار این بذارید که مثلا باز دو تا سه سال پیش بود فکر میکنم با سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور صحبت میکردیم، بنا رو بر این گذاشته بودن که یکی از اون سفارتخانه‌هایی که میخواستن تعطیل بکنن در منطقه آمریکای لاتین سفارتخانه ما در اوروگوئه بود. خب این اتفاقات نباید در کنار هم دیگه قرار بگیره تا ما اون جایگاه سیاسی خودمون رو از دست ندیم. اگر اوروگوئه امروز داره به نفع ما کار میکنه به خاطر اون فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی هستش که در گذشته داشتیم. حالا ما هم اینها رو میتونیم نگه داریم، هم میتونیم توسعه بدیم به کشورهای مختلفی که تا الان باشون ارتباط نداشتیم مثل پرو، یا ارتباطمون کم بوده و حداقلی بوده مثل کولومبیا.
استاد ولی اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
من جنبندی به این ترتیب هستش که در خصوص منطقه آمریکای لاتین نیازمند این هستیم که یک سند بالادستی در کشور داشته باشیم و برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی در این خصوص یک نقشه راه و برنامه کلی ان شاءالله داشته باشیم که بتونیم ثمرآور در آینده به این منطقه نگاه کنیم.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی، سلامت باشید. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. در این برنامه راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو با کشورهای آمریکای لاتین بررسی کردیم با حضور دو تن از کارشناسان برجسته دیپلماسی اقتصادی، جناب آقای امیر محمد رئیسیان دبیر میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق و همچنین جناب آقای محمد استاد ولی کارشناس ارشد مسائل آمریکای لاتین. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا یار و نگهدارت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها رو در خدمت شما عزیزان از ساعت 14 آغاز کرده ایم تا ساعت 22 از این بخش در خدمتون خواهیم بود، به اتفاق همکارانم مطهره مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده. امیدوار هستم که شنوندگان ارجمند با ما در ارتباط باشند. با این شماره ها و نشانه ها میتونید این ارتباط رو برقرار بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما دوستان عزیز برنامه های بهینه و عالی تری رو تهیه و تقدیم شما شنوندگان ارجمند کنند. تا ساعت 22 این برنامه ها از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در ساعت 4:30 برنامه یار مهربان رو خواهید شنید. پس از آن پرده آخر رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ساعت 15 کپی برداری از نمایش های خارجی موضوع این برنامه است. امید مادر عنوان برنامه ایست که در ساعت 15:55 تقدیم میشه. ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و در ساعت 16 برنامه امواج شبهه پخش میشه، رسانه های معاند و ترویج بیدینی و شیطان پرستی در مقابل نسل های نوجوان و جوان جامعه، موضوعی است که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 17:17 خواهید شنید، با این توضیح که هنگام اذان مغرب امروز ببخشید ساعت 17 است و موقع اذان ساعت 17:17 است. برنامه محراب روشن رو در ساعت 18 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. کارکردهای مختلف مسجد، نقش مسجد موضوع این برنامه است. برنامه جستار رو در ساعت 18:30 خواهید شنید و پس از آن جهت اطلاع رو تقدیم میکنیم. در ساعت 19 مسابقه رادیویی جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مخاطبان. در ساعت 20 برنامه ایران قرن 15 رو میشنوید شنوندگان ارجمند از رادیو گفتگو، چالش ها و فرصت های تحول ساختاری نظام آموزش و پرورش با رویکرد ایران قرن 15 موضوع این برنامه است و در ساعت 21 هم برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم می کنیم، مقایسه توانایی های ایران در تولید واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه موضوع این برنامه است.
عشق حسن خوبان من.